روشن کن، رو روشن کن. برای من روشن شد.
خب برای منم الان روشنه.
خب
خیلی خوب
شروع میکنیم. سلام، اینجا پادکست 98.53 است. من حامد هستم و با سعید در مورد سینما و موضوعات مربوط به اون صحبت میکنیم.
سلام، من هم سعید هستم. امروز در خدمتتون هستیم تا درباره سینمای ابراهیم گلستان باهاتون صحبت کنیم.
این اپیزود دوم پادکست 98.53 است و اسم این اپیزود سینمای ابراهیم گلستانه. این اپیزود توی مهر 1397 ضبط شده. خب سعید، اگه اجازه بدی اول قبلش من چند تا نکته بگم، بعد تو اگه نکاتی داشتی بگو، من یه دو سه تا نکته میخوام بگم.
خواهش میکنم شما.
اولش به خاطر
اگه اجازه بدین که من اجازه بدم خیلی خوب میشه. من اجازه میدم، بفرمایید.
بله. اول من توضیح بدم که یکم توی ضبط پادکست تاخیر داشتیم که مقصرش بنده هستم. به خاطر کارهای پایان نامه و اینا مجبور شدیم یکم تاخیر بندازیم. سعید خیلی وقت فیلم رو دیده، من یکم تاخیر داشتم. برای من عذر میخوام. دومی که هفته پیش بود فکر میکنم که توی مراسم روز جهانی پادکست شرکت کردیم. بچه های شنوتو لطف کردن، ما رو دعوت کردن و توی مراسم ما حضور داشتیم. ازشون تشکر میکنیم.
ما یعنی خود حامد، من حضور نداشتم.
آره سعید حضور نداشتیم. سعید بعد 9853 کیلومتر میمد این ورتر تا حضور پیدا کنه. و آخریش هم این که بازخورده که توی قسمت اول گرفتیم، یعنی از قسمت اول گرفتیم، خیلی چیزای زیادی نبود ولی هرچی بود خوب بود، خدا رو شکر. حالا اونایی که بعدشون میومد حداقل مثل که نیومدم بهم بگم.
یه توضیح هم بدم که چون صحبت‌های ما در مورد سینمای ابراهیم گلستان طولانی شد، تصمیم گرفتیم که این قسمت رو توی دو تا اپیزود منتشر کنیم.
ما در ابتدا قصدمون این نبودش که این اپیزودهای مربوط به ابراهیم گلستان رو تو دو قسمت بدیم. ما می‌خواستیم که یه قسمت ضبط کنیم، ولی خب بعد اینکه ضبط کردیم و بعد از اینکه ادیت شد، این نسخه این اپیزود خیلی طولانی شد که بعدش به این نتیجه رسیدیم که دو قسمتش کنیم. ولی خب میگم چون از قبل هم این قصد رو نداشتیم که تو دو قسمت ضبطش بکنیم، برای همین اون جایی که بتونیم هم وسط هم نصفش بکنیم هم خیلی جای رادست و درستی نبود. برای همینه که یه مقدارم نامتناسب شده من لحظه زمانی این دو قسمت.
همونطور که توی قسمت قبل گفته بودیم، این قسمت به دلیل اکران فیلم خشت و آینه توی جشنواره ونیز قراره در مورد شخصیت و سینمای ابراهیم گلستان صحبت کنیم.
آقای گلستان، شما اگه قرار بشه زندگی خودتون رو شروع بکنید، در کجا شروع میکنید؟
از اینکه پدرم و مادرم بخوابه.
خب نه، اینم یه شروعی البته.
توی این اپیزود که بخش اول سینمای ابراهیم گلستان هست، ما در مورد مستندهای ابراهیم گلستان و فیلم خشت و آینه صحبت میکنیم و اپیزود بعدی در مورد اسرار گنج دره جنی و شخصیت ابراهیم گلستان و جمع‌بندی هست.
خب سعید، تو یکم از این حال و هوای دیدن فیلم‌ها و خوندن در مورد ابراهیم گلستان به هم بگو.
ابراهیم گلستان، من میدونستم که قبل از این که بخوام خیلی بیشتر در موردش مطالعه کنم یا فیلم ببینم و اینا، بیشتر یه سری اطلاعات کلی ازش داشتم. اینکه دوست پسر فروخ بوده، اینکه مثلا فیلم ساخته چند تا، اینکه مثلا چند تا داستان نوشته، اینکه خیلی وقت ایران نیست و دیگه هیچ کاری نمی‌کنه، آدم بد اخلاقی هستش و کلا در این حد میدونستم. ولی خب این پروسه این که برای این اپیزود داشتم تحقیق میکردم، برام خیلی جالب بود. یعنی همراه بود با کشف یک سری کارهایی که کرده و یا حتی شخصیتش و اینا. برای من که خیلی پروسه جالبی بودش.
آره همینطور بود برای منم. آره برای من حتی من یعنی من قبلا یه سری چیزا داشت دیده بودم و اینا، میدونستم که این که میگن بد اخلاقه فقط میگن بد اخلاقه، یعنی یه استایل خاص خودش داره و اینکه آدم کلا باحالیه. من از قبل هم ازش خیلی خوشم میاد، حالا که دیدم خیلی بیشتر خوشم اومد. من حقیقتش تا الان فیلماشو ندیده بودم، ولی وقتی فیلماشو دیدم و با سینماش که آشنا شدم، اصلا یک جلوه دیگه از گلستان رو دیدم. و اینکه به نظر من آدمیه که خیلی آدم مهمیه توی کلن تاریخ ایران، و اینکه به نظرم خیلی بهش کم پرداخته شده، شاید افراد خیلی کمی هستن که میشناسنش و باید خیلی بیشتر از اینا این افراد شناخته بشن. از نظر من جزو مهمترین افرادی هستش که به زبان فارسی صحبت میکنه و زنده است. شاید جزو 5 نفری هستش که فارسی زبانی هستش که الان هنوز زنده است از نظر من.
من که فهم میکنم اغراق میکنی، ولی باهات موافقم. من البته نظرم یه مقدار با تو مثلا فرق داشت، من برعکس بود، من زیاد چیز نظر مثبتی نداشتم، ولی خب این خیلی تلطیف شد و عوض شد. آدم خیلی مهمیه، کارهایی که کرده واقعا واقعا قابل احترامه که حالا بحث میکنیم در موردش دیگه. خب حامد جان اگه اجازه بدی با مستندها شروع کنیم و یک بیوگرافی خیلی مختصر که چه کار کرده.
خیلی عالی.
ابراهیم گلستان کارهای سینماییشو با ساخت مستندها شروع میکنه برای شرکت نفت و شبکه های خارجی، مثلا برای CBS و اینا گزارش میگیره دهه 30 و همون بازه هم بعد کودتا هستش و اینا فیلم میسازه برای شرکت نفت. حتی تنها خبرنگاری هستش که جلسه دادگاه مصدق رو فیلم برداری
کرده. فیلم برداری هستش که
ما هرچی فیلم اگه از اون جلسه دادگاه مصدق داریم رو ابراهیم گلستان برداشته.
فیلم میگرفتم دیگه، چندین فیلم گرفتم دیگه، اتفاقای روز میافتاد میگرفتم، هرچی اتفاق میافتاد دیگه، تمام دوره سقوط مصدق تو کوتاهی 28 مرداد همین دارم من گرفتم دیگه. مجسم اشاره پای میاره، هرچی تو میبینید الان توی عکسای تلویزیونی فلان اینا هست که من گرفتم.
به دلار حقوق میگرفته برای شرکت نفت یا شبکه خارجی که کار میکرده. خودش میگه دلار 3 تومن بود، مثل اینکه اون موقع هم مثل الان بوده، دلار دولتی 3 تومن بود ولی دلار آزاد تو بازار 20 تومن بود، دلاراشو 20 تومن میفروخته و خب وضع مالیش خوب میشه، یعنی یک سرمایه خوبی از اون سالهای مستندسازی و اینو جمع میکنه که بعدن حالا منجر میشه به اینکه استودیوی میسازه و ساخت این استودیو خیلی نقش مهمی تو سینمای ایران حتی میشه گفتش.
ولی خب دیگه این مدیوم تازه رو کشف کرده بودم دیگه، وقتی فیلم سازی نبود اون وقت دیدم که میشه فیلم ساخت. یه دوربین بولکس 8 میلیمتری خریده بودم، داستانای ملی شدن نفتم بود و احتیاج چیزای تلویزیون خارجی به فیلم بود. به من یکیسی مراجعه کرد، یه رفیق داشتم در تهران، من آبادان بودم که اینا فیلم میخوان، تو میتونی یکیسی از این پیدا بکنی براشون فیلم بگیره؟ من خودم اون کسی که فیلم میگرفته انگلیسی بوده اونا رفتم و خودم میتونم عکس بگیرم. آره یه دوربین فیلم برداری هم دارم، من تا 8 میلیمتری میخوان. اونا با که هرچی من گرفتم.
چه سالی بود؟
1951. من شرکت نفت بودم دیگه، بعد از شرکت نفت آمدم منتقل شدم به تهران تو اداره استخدام کار میکردم و همون وقت هم که کار میکردم و بعضی که پیش میامد فیلم میگرد. حالا دو بوده 8 میلیمتری هم کردم، 16 میلیمتری دو بوده 16 میلیمتری خریده بود.
اولین مستندی هم که میسازه از قطره تا دریاست که متاسفانه من نتونستم پیدا کنم و نتونستم ببینم. تو چی؟ تو
نه هم من همونه که تو دیدی منم دیدم، یعنی کلا یه سری بیشتر نیست اصلا. آره. پیدا نمیشه.
آره. من برای ما کلا منبعی بودش که توی اینترنت میشه پیدا کردش، یعنی تا اونجایی که ما جستجو کردیم اینها چیزایی هستند که پیدا کردیم، چیزایی که دیدیم. یک از قطره تا دریا رو ندیدم. بعدش یک سری مستندهای آموزشی هستش توی مجموعه چشم اندازها.
آره
که من فقط از بین، یعنی ما فقط از بین این مستندهای چشم‌اندازها فقط یک آتش رو دیدیم که مربوط به آتش سوزی دهه 30 چاهای نفت توی جنوب و خاموش کردن این. قضیهش هم اینه که چاهای نفت آتیش گرفتن، میخوان که این آتیش رو خاموش کنن و میخوان که از پروسه فیلم برداری بشه و دوربین رو دست میگیره و میره اونجا که فیلم برداری کنه. فیلمش محصولش یک فیلم 20 دقیقه‌ای میشه
که همین مستند یک آتش اولین جایزه بین المللی سینما ایران رو میگیره و بهترین فیلم مستند جشنواره ونیز میشه که مثل اکثر مستنداش تو جنوب ایران فیلم برداری شده، که این مجموعه چشم‌اندازها از سال 1336 تا سال 1341 طول کشیده که تو همین بین مستند بعدیش یعنی موج و مرجان و خارا رو ساخته. تو نمود قبلی حرفا تموم شد سایی؟
فقط من یه نکته در روی کلن در روی مستند رو بگم. مستند سوسی قبل از ابراهیم گلستان کلن یک سری برداشت از واقعیت بودش که اتفاقی که داره میفته رو صرفا مستند میکردن اونه. ولی خب با ابراهیم گلستان دیده نسبت به مستند ها یک دید شاعرانه و ادبی میشه، یعنی وجه تمایزش اینه، از این لحاظ خیلی اثرگذاره. و به علاوه این که همونطور که حامد گفت یک آتش اولین فیلم ایرانیه که در یک جشنواره بین‌المللی جایزه می‌بره.
حتی من یه نکته بگم که کلن حالا با این که ابراهیم گلستان خیلی سلیقه به خرج داده، ولی هنوز همون جنبه تبلیغاتی فیلم ها دیده میشه. یعنی اصلا یک سری چیزایی هست تو فیلم که هر چقدر هم میگم هنری بشه بازم آدم یه حسی میکنه که این تبلیغاته، یعنی یه چیزی که سفارشی ساخته شده. و اینکه اینم که سعید میگه اینجوریه، ولی کلا به نظر میرسه مستندهاش خیلی هم مستند نیست، یعنی یک جنبه های داستانی داره که این توی خرمن و بذر بیشتر دیده میشه. حالا در موردش حرف میزنم.
این نکته‌ای که میگی من باهاش یک مقدار مخالفم، یعنی مخالفم از این بابت که من فکر نمی‌کنم میشه اینو ارزش گذاری کرد به عنوان چیز منفی گفتش که جنبه
نه منفی نیست.
یعنی اصلا قرارم نبوده اینجوری باشه. فیلم برای مثلا من و تو ساخته نشده، فیلم برای شرکت نفت اصلا ساخته شده که قرار بوده که تو رکوردای اونا باشه.
آره، بعد از اینکه اون فیلم‌ها رو ساخت بین سال 36 تا 41 توی همون بین سال 37 تا 41 هم موج و مرجان و خارا رو می‌سازه که باز این هم به درخواست شرکت ملی نفت بوده و مستند جالبی هست. یعنی از مستند یک آتش برای من جذابتر بود، ایده خوبی داشت.
یک نکته جالب برای من در موج و مرجان خارا اینه که اولین فیلم ایرانیه که فیلمبرداری زیر دریا داره.
همون سکانس اول فیلم هم هست دیگه که خیلی خوب هم هست، هم نریشن روش خیلی خوبه هم ایدهش خیلی قشنگه.
نریشن فیلم موج و مرجان خاراس فکر میکنم، آره دیگه، هم اوائل موج و مرجان خاراس که از تورات گرفته شده. خیلی خیلی قشنگه.
در دیار دریا دورند از غم اندیشه، نجویای رازند نمی سازند، سپرده به تقدیر محیطند و زندگی در بند غریزه می سپارند و گلولایی از دنیای دیگر بر پهنشان پیوسته می پاشد تا آن را بپوشد. سر از این سقف سیار بیرون بیار، اینک خاک مرجانی پیش آفتاب نشسته. شاهد دیرین موج مستمر زمانه، یادی از اعصاری دور در سینه سنگش بسته، دورانی که دنیا ملک ماهی بود و عهدی که آدمی نماز به محراب ناهید می نهاد. نخلش افتاد کاریزش ریخ، کشتزارش سوخت، مسجدش متروک، منبرش خالی، برواقش گسست و بوینان پرید و از تنور داغ جز لک دو بر دیوار نماند.
داستانم اینه دیگه، داستان اینه که آقا اینا میخوان از یک جای به یک جای دیگه نفت منتقل کنن و این یک سری لوله میخوان بکشن. این لوله های قسمتاش که روی خشکیه و یک قسمتاش توی دریا هست و یه داستان جالبی رو روایت میکنه، روز به روز نشون میده و اینا.
نکتهش دقیقا اینه که از چیزه به این فنیی که قرار مثلا از گچساران به خارک لوله کشی بشه که نفت انتقال بدن اونجا، از یه چیز کاملا فنی. این مثلا خیلی برای من جالبه که تو فیلم مستندش از یک چیزهای کاملا فنی پتروشیمی نفت مثلا همچین دید شاعرانه میشه در مورد این خیلی جالبه.
آره قبول دارم. بعد واقعا هم آدم با استعدادی، حالا جلسه دمان این حرف بزنیم، ولی واقعا آدم با استعدادیه. مستند بعدی که دیدیم تپه‌های مارلیک هست که یک جورهایی سعی کرده که توش در مورد هنر ایران حرف بزنه، یعنی یک سری صحنه از تپه‌های مارلیک نشون داده، ولی به موازات سعی میکنه که در مورد تاریخ و هنر ایران صحبت کنه. ولی مستند خوبی بود، یعنی من کلا نریشناش رو زدم که واقعا نویسنده خوبیه، یعنی در مورد که نویسنده خوبی یا بدیه نمیشه صحبت کرد. به نظر من واقعا نویسنده خوبی، یعنی سبک خوبی داره و نریشناش هم خودش میگه این رو هم و من دوست داشتم این رو. تو چی سری تپه‌های مارلیک تو خیلی مشتاق بودی ببینی؟
تپه‌های مارلیک یکی از مستندای خیلی مهمشه که آره خیلی دوست داشتم ببینم. اجراش و ایدهش خیلی برای من جالب بودش، یعنی همون که اصلا با چند تا عکس اون اکشن های جنگ و یا شلیک مثلا اون کمان ها رو اینا رو خیلی ایده جالبیه طوری که نشون داده.
آره من اونا یادم نبود، راست میگه، آره اون خیلی خوب بود.
آره به نظرم سنده جالبی بود و قابل اعتناب. بعد از تپه مارلیک گلستان مستنده گنجینه‌های گوهر رو میسازه که راجب جوارهای سلطنتی هستش، به سفارش شاه هم شروع میکنه به ساختش. متاسفانه کدوممون پیدا نکردیم نسخه ای ازش رو تا ببینیم، ولی خب یکی از مستندهای دوباره مهمشه گنجینه‌های گوهر.
این اصلا کلا نسخه ازش وجود نداره، یک نسخه فقط وجود داره، نمیدونم تو کجا وجود داشت.
یه چند تا نسخه هستش توی این ور اون ور، نه بحثش هست اتفاقا چند تا نسخه هست، چون یه دیالوگ آخرش داره که تاج پهلوی رو که میذارن توی صندوق میگه نقطه ایست بر این پهلوی، نقطه ایست در این پایان یا همچین چیزی، که تو بعضی نسخه ها نیستش. و خب این یه جورای پیشگوییه دیگه، پیشگوییه از این که پایانی بر سلطنت در ایران بعد از چندین هزار سال. من حتی توی کتابخونه دانشگاه هم گشتم متاسفانه.
نه میگم
آره کلا مثل این که نیست.
آره که اون هم متاسفانه پیدا نشد. بعد مستند خراب آباد بود که مثلا نه پیداش کردم نه چیزی جایی در موردش تونستم پیدا کنم، خیلی مهجور هست. و در آخر مستندی که ساخته خرمن و بدر هست که مستند مورد علاقه من بود. و نکته جالبش اینه که کلن نمیدونم چرا گلستان اینقدر مهجور دیده نمیشه. مثلا تنها مستندش، تنها کلن چیزش که خیلی کیفیت خوبی پیدا شد همین خرمن و بدر بود که یک آقای توی دسامبر 2017 توی یوتیوب گذاشته بود و تا الان فقط 300 بار دیده شده بود، که دوتاش هم من و سعید بودیم، کمتر از 300 بار تازه دیده شده بود، که خیلی چیز عجیبیه واقعا، یعنی و خیلی چیز خوبیه، خیلی چیز قشنگه. و واقعا که اینو میبینی، یعنی من حاضرم مثلا 20 تومن بدم اینو توی کامپیوتر خودم ببینم، ولی 15 تومن ندم تو سینما یه سری از فیلم‌ها رو ببینم. اصلا یه چیزیه که واقعا جلوتر از زمان خودشه، یعنی فیلمبرداری اصلا عالیه، یعنی چیز عجیب غریب خوبیه. بعد حالا در مورد اصلاحات ارضی و اینا مثلا تو جلوتر توضیح بده در مورد این، ولی قشنگ همون اول فیلم یه سکانس داره که اصلا دقیقا یه جایی هستش که یه دوربین داره اینجوری حرکت میکنه میاد به عقب، بعد یک آقای وایستاده تا دوربین میره روش سری نریشه میگه، یعنی چیزایی که مثلا توی این فیلم های هالیوودی میبینی که یک طرف میاد اون پرده بین خودش و مخاطب رو میشکنه و میره صحبت میکنه با مخاطب مستقیم، دقیقا همچی چیزایی بود که مثلا خیلی چیز جالبیه. اون نکته که اونجا میگفتم سعید که به نظرم اینها یکم جنب مستند از مستند فاصله میگیره، یعنی چیز بین مستند و داستان وای میسه، توی این فیلم خیلی هست. من اسم میکنم اینجا دیالوگ ها نوشته شده بوده، یعنی دیالوگ ها مستند نیست. حالا این حس من چیزی پیدا نکرد، ولی فکر میکنم اینجوریه و آدم ها بازی میکنن یک جورهایی، درسته؟
نه قطعا که اینجوری نیسته، چون یه جور کسی یادم خود گلستان داشته روی این حرف میزد، گفت یعنی بحث میکرد که این آقا اون آقایی که کل زمینای دهو بالا کشیده و اینا پشتش هم میداد، میگفت یارو یکی مثل شاه بود که همه چی رو بالا کشیده بود و سیرم نمیشد دوستش بقیه ده هم بالا بکشه.
همون شخصیت اصلی که حرف میزنه؟
نه واقعا آره اون یه آقایی بوده در یک دهی، اون ده هم کاملا واقعیه.
نه اونو کای ندارن، داستان
نه
واقعیه.
داستانش هم واقعیه منظورم.
نه به عنوان چیز بد نمیگم، مثلا خب واضحه که مثلا آدمی که مثلا اون موقع توی دهات زندگی میکنه شاید خیلی نمیتونه بست بده، یعنی نه اینکه بگم از خودش نوشته داده به اونا، اونا بهش گفتن این سرهم آورده و داده بهش، مثلا گفته اینجوری بگو. حالا شاید من حس میکنم و نمیدونم اینو واقعا.
آخه خب من خودم نمیدونم، ولی خب این یه مقدار تعریف مستند
فرق داره. نفر داره یه اخون دیگه داره فیلم داره چهار پنج سال مرده و بچه‌ها اون کس نیست که برن پدرش. پس مدرسه ندارین؟ نه خیر مدرسه ندارین. شما اینجا چرا سفارش دانش ندارین؟ اخون نداشتین که سفارش دانش بیارین؟ چرا برای مردشورخونه ساختمون درست کردین اما برای سپاهی دانش درست نکردین؟ خب مردشورخونه خرجش کمتر بود، ساختیم گفتیم بعدا هم بتونیم مدرسه بسازیم. آقای دوستالب شما چند تا بچه داری؟ بچه 5 تا پسر 4 تا دختر. چند تا زن داری؟ زن دوتا. چرا بیشتر نداری؟ بیشتر زن نمیتونیم نگه بداریم.
توی ده شما زن زمین داره؟
زن و زمین چیکار؟ زن شوهر داره.
ولی من میگم خلاصه که حالا من این توضیح هم بدم که برای من اصلا ارزش فیلم کم نمیکنه. من واقعا لذت بردم از دیدنش. یعنی به نظرم کار خیلی 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 نوعی بوده، یعنی اصلا بهش نمیخوره همچین سال 45 ساخته شده باشه. و تشکر میکنم از اون آقایی که کیفیت خوبش رو در اختیار ما و همگان قرار گذاشته بود.
آره لحاظ تکنیکی که خب حالا شاید بشه جلوتر حتی این بحث رو کردش که خب یکی از نکات خیلی روشن اینه که این فیلم ها اصلا دهه 40 یا اصلا یک آتش دهه 30 داره ساخته میشه. رنگیه، بعد کیفیتش واقعا خوبه، واقعا واقعا خوبه. و مثلا خب یعنی خب این آدم مثلا به اهمیت مسائل فنی و امکانات و اینا چقدر ارزش قائل بوده و چقدر خب مهمه، چون سینما خب صنعت دیگه. تو اینکه اینقدر این قضیه اهمیت داده واقعا برای من خیلی جالب و محترم بودش.
من یه نکته دیگه در مورد خرمن و بعض دارم. توی خرمن و بعض خود گلستان فکر میکنم که از یک جایی هست که سوال میکنه از اون پسره، یعنی با دیالوگ برقرار میکنه از پشت دوربین و اونجا خیلی نوع سوال پرسیدن و نوع برقراری ارتباط با مخاطب خیلی منو یاد کارهای کیارستمی انداخت. یعنی بازم میگم کلا اینایی که میگم ایده گرفتن، من قطعی که نمیگم، ولی اگر هم ایده نگرفتن به نظرم توی ناخودآگاهشون همچین نمونه های جلوشون بوده. هم لحن سوال پرسیدن، هم نوع ارتباط برقرار کردن شبیه کارهای کیارستمی و هم سوالایی که میپرسه، یعنی شکل سوالایی که میپرسه. و به نظرم این از تاثیرگذاریاش روی حداقل کیارستمی بود که حالا تو جلوتر هم بازم میگم کجاها تاثیرگذاری داشته. به نظرم این تاثیر داشته روشون، یعنی به عنوان یک گزینه مستندی که قبل از اونها ساخته شده و درخشان بوده، احتمالا روی امثال کیارستمی که خودش هم مستند میسازه و اینا به نظرم تاثیرگذار بوده.
آره ممکنه، من موافقم با در این باره.
تو بس بهتر مستندش به نظرت کدومه؟
من موج و مرجان خارا بین اینایی که دیدم.
آره موج و مرجان خارا. موج و مرجان خارا جایی که تو یوتیوب پیدا نمیشد.
این که میگی که نسخه ها پیدا نمیشه، خود من یه نقدی علیه گلستان میخونه از محمد واحد. این یکی از چیزهای نقدی بود که علیه گلستانه. شاید بشه گفتش که چرا آثارش و کیفیت خوبش رو منتشر نمیکنه الان کسی ببینه. اگه به خودش بگیم قطعا میگه که دوست ندارم، چرا منتشر کنم؟
آره دیگه دقیقه استایلش همینه دیگه، میگه که مثلا چرا باید منتشر کنم؟ مثلا
اونی که خب چرا
پیدا میکنه میبینه.
آره دیگه خب چرا کسی که خارج از ایران نباشه که نمیتونه پیدا کنه که نسخهش با کیفیت نیستش که.
ولی بازم میگم یعنی تعداد خوبیش هست سعید نسبت به یک آدمی که سال 32 تا سال مثلا چه میدونم 53 فیلم ساخته، تعداد خوبی ازش هست به نظرم. یعنی تو همون برهه ها کلی از فیلم ها رو نمیتونی پیدا کنی.
درسته، ولی خب چه میدونم اون مثلا کارگرداناشون قبل از اینکه صنعت دیجیتال اتفاق بیفته احتمالا فوت کردن. اینکه خب صحیح و سالم زنده است و دنیا هم که دنیا دیجیتال شده و احتمالا هم داره خودش دیگه کیفیت خوباشو، چرا منتشر نمیشه دیگه. این اوجش توی فیلم خشت آینه بود دیگه که در باشم صحبت بکنیم. و در باره مستندها یک بحثی هم که هستش اینه که قوت مستندها به نریشناشونه، یعنی چیزهایی که ماندگاره نریشن های مستند هست، یعنی اون متنایی که براش نوشته شده بود. که حالا خب اینم میشه بحث کرد که چقدر خارج از مستنده و چقدر خود مستند به تنهایی. نمیدونم که اصلا اینا رو بشه اصلا جدا کرد قسمتی از
اون. نه دیگه ویژگی مستندش بوده، یعنی چیز جدایی که نیست، اصلا مستندش بر اساس نریشن بوده.
یک چیزای دیگه هم در مستندش اینه که یه سری بحثا هستش که اصلا خودش نساخته اینا رو. یعنی مثلا در روی یک آتش، یک آتش دیگه اون آتش سوزیه که اتفاق میفته، شاهرخ گلستان رو میفرسته جنوب برادرش، اون فیلم برداری های اینا رو کرده. تو مستند کلن یک چیزی هستش که میگن تو فیلم سینمایی کارگردان خداست و در مستند خدا کارگردانه، یعنی ما صرفا چیزایی که هستش رو ضبط میکنیم. خود شاهرخ گلستان بعد تو مصاحبه‌ای که داشتم خود مصاحبه رو نخونه ولی نقل قول ازش دیده بودم این برونور که یک مقدار شاکی بود نسبت به برادرش که میگفتش اون توی یک آتش همه فیلم برداری ها همه کارا رو من کردم ولی تهش گلستان اسم خودش رو، ابراهیم که اسم خودش رو به عنوان کارگردان زده. خب یه سری دوباره بحث هستش که اصلا چقدر این مستند کار خود گلستانه و چقدرش آدمای مختلف اطرافش مثلا فیلم برداری شو اینا رو کردن. یه سری بحثای این شکلی هم هست.
آره دیگه نمیدونم آخه مثلا نمیدونم که چه شکلی بوده. یعنی من یکی دیگه که الان یادم نمیاد چی بود، مثلا اینکه در حینش پاش شکسته بود. بعد یک آقای خارجی هم بوده. یعنی یک دو تا بعد اونو فرستاده رفته. یعنی خودش اون کلیت کاری که می‌خواسته رو بهشون گفته، بعد مثلا به اونا گفته مثلا بید این کارو
کنید. سر این موج و مرجان خارا که بعدش آلن پندریو میفرسته اونو داریم میگی.
آره همین دقیقاً سر آره همین. من میگم اینجوریه مثلا اگه اینجوری باشه یک نکته هم داره دیگه. حالا ما چون یک مستند دیگه هم که میخوام درمش صحبت کنیم، اون مستند خانه سیاه هست فروغه. یه نکته هستش که مثلا یک عده میگن دیگه، یک عده میگن تو این شک دارن، یعنی برعکس اینکه تو میگی باشه. به نظر میادش که این مستند خانه سیاه هست هم گلستان ساخته. میگه شکل مستند به این صورت و اینا، ولی دقیقاً همین که تو میگی، یعنی خودش اونجا نبوده. این فروغ و اینها رو فرستاده برن اونجا که این فیلم رو بسازن، این مستند رو بسازن. و باز میگم مثلا یک دفعه صحبت میکرد یه جایی تز پایین نامش در مورد گلستان بود، آقای فرید اسماعیل پور صحبت میکرد اینا، بعد میگفتش که مثلا یه خارجی که دیده بود و اینا، بعد میگفتش که این مستند واضحه که گلستان ساخته. اینه از تو وقت همه مستند رو کنار هم بذاری، شکل مستند گلستان، که من ایرادی نمیگیرم، به نظر من مثلا من شاگرد آقای ایکس باشم، فیلم اولی که میسازم احتمال زیاد شبیه آقای ایکس باشه اگه ازش تاثیر زیاد پذیرفته. به نظرم اوکیه اینجوری، ولی این که تو میگی درسته، یعنی اگه اونجا هم گلستان نرفته داداش اختی فیلم گرفته، پس اونجا هم باید اونو به نام اونها میزد، ولی نزده.
آره دیگه، در مورد فیلم مستند کلا قضیه اینه که شما یه سری اتفاقا میفته، شما هیچ نقشی در اون اتفاقا نداری. مثلا نمیتونی آتش بگی که اینجوری بسوز اونجوری بسوز الان خاموش شو مثلا فلان بشه. تو یه سری فیلم باید بگیری، یه سری حالا ادیت تو ذهنت داری، مونتاژ قراره اینا رو بکنی، و نسبت به اون مونتاژی که تو ذهنت داری یه سری فیلم برداریایی میکنی و میای و حالا اینا رو میسازی. کلا بحث اینه که شاهرخ گلستان میگه که خب همین چیزا رو من تو ذهنم داشتم، من فیلم برداری کردم.
آره دیگه. بعد در مورد مستند فروغ حالا خیلی نمیخوام حرف بزنیم، چون یه قسمت تو من در مورد مستندهای ایرانی بریم و در موردش صحبت کنیم. ولی در مجموع مستند سیاه بود، مستند خیلی مستند عجیب بود، با شعرهایی که خودش میخوند، با نریشن اول گلستان که گلستان هم اول توضیح میده میگه بالاخره یه نازیبایی ها هم توی دنیا هستش که بالاخره باید نشون داده بشه.
اما آدمی چاره ساز است، بر این پرده اکنون نقشی از یک زشتی دیدی از یک درد خواهد آمد که دیده بران بستن دور است از مروت آدمی. این زشتی را چاره ساختن، به درمان این درد یاری گرفتن و به گرفتاران آن یاری دادن، مایه ساختن این فیلم و امید سازندگان آن بوده است.
ولی مستند خوبی بود، مستند جالبی بود، ایده خیلی خوبی داشت با توجه به صحنه‌هایی که دلخراشی که داره. ولی مستند جالبی بود، یعنی به نظرم مستند اصلش ایده است، یعنی تو چه ایده‌ای داری که می‌خوای مستند بسازی داداش. من ایده این فیلمو دوست داشتم، ایده قشنگی بود. یه آدم جذامی که توی یه جذامخونه توی تبریز هستن این آدما، که از همه جا ایران هم به اونجا میرن. تو دوست داشتی؟
آره مستند جالبی بود.
بعد یه نکته دیگه بود که باز حالا چون ما اون تز پایان نامه، یعنی اون آقایی که اون کار کرده فرید اسماعیل پور رو دیدیم، نکته داشتش که حالا نمیدونم، من خیلی با این موافق نیستم، ولی میگفتش که من سینمای اصلی رو، سینمای اصلی گلستان رو سینمای مستندش میدونم، و میگفتش که به نظرم از سینمای داستانیش بالغتره. من که موافق نیستم، چون من اصلا میگم من شیفته فیلم هاش شدم، یعنی اصلا به نظرم فیلماش فیلمایی بودش که خیلی نو بودن، حداقل یعنی همچنان هم به نظرم نو هستن. نه اینکه بگم ارزش مستندهاش کمه، ولی نه، من به نظرم که سینمای اصلی گلستان سینمای داستانگوشه، چون گلستان آدم داستانگویی هستن، یعنی ویژگی بارز گلستان داستانگوییشه. تو چی؟ تو با من موافقی یا با آقای اسماعیل پور؟
باید فکر کنم، ولی با اون قسمت دوم حرفت که داستانگو و اینا رو باهاش مخالفم، چون به قول خودش فیلم مهم نیستش که چه داستانی رو داری میگی، مهم اینه که اون داستان رو چجوری داری میگی. همینم خیلی هم مخالف حرفت نشد، اینم خودش اینه هنر داستان گوی. خودم دارم نقض میکنم.
نمیدونم، این بحث خیلی پیچیده، باز فکر میکردم
حالا اینو میتونیم بحث کنیم. نه من آمادم در روی این که در بحث کنیم، ولی الان بریم در روی فیلم های داستانی صحبت کنیم. یه استراحتی من میگم بکنیم و یه موسیقی گوش بدیم و برگردیم.
توی ادبیات فارسی، توی مولوی آدم هست، تشریح آدمیت هست، در سعدی هست، دوتا آدم رنسانسی ما این دوتا هستن، گرچه هر کدومشون یه راه دیگه میرن.
از شما نویسندگان
برجسته واقعا گوینده های ما هستن دیگه، هیچ گفتگو نداره. من راجع به تاریخ ادبیات ایران حرف نمیزنم، من راجع به اینکه الان در دست ما آدم کیه، آدم چیه. آدمی که سعدی ما پیشنهاد میکنه رسد آدمی به جای اصلا فوق‌العاده است، که به جز خدا نبیند به دیگر که تا چه حد است مقام آدمیت. اینو میخواد سعدی. خور خواب و خشم و شهوت شغب است و جهل و ظلمت به در آی تا ببین تیران آدمیت. خب این آدمیت رو همینطوری توی ذهن سعدی هست و مولوی همین رو میگه، اما این دوتا آدم دارن پیشنهاد میکنن. امتحان و امتحان جب انشاء نوشتم، انشاء نوشتم که جب چیز بود اخلاقی هستم به خواهد جب در عرض شکسته این شکستگی فکر این مغز هستم. اگر که بیان که عمر خیام نوشته خوب بی خود کرده، عمر خیام که بتونه مشوره به خوب بگه آن چرخ آن قصد که با چرخ همیزد پهلو واقعا شعر هستم، قصد که با چرخ خمیزد پهلو بر درگه آن شهان نهادندی رو، دیدیم که بر کنگره اش فاخته ای بنشست و میگفت که کو 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 کاف و صافی شو از چاه طبیعت به در آی که صفایی ندهد آب تو را آلوده. حالا فهمه خیلی فهم ندارم، گفت مرد من در حسرت فهم دیوست، گفت زمین به ساب و در دشت بارگاه من است، چه غم زبی کلهی، چه غم زبی کلهی کاسمان کلاه من است، زمین به ساب و در دشت بارگاه من است. Oh for a muse of fire to ascend the heavens of invention. اونجایی که میگه تبایی از گرگش میگه سی فرانسه این دسمودن او تو این گردی چوبی که گلوبتیت در هست جا داد این شکل بگیره.
در ادامه میریم سراغ فیلم های داستانی ابراهیم گلستان و با فیلم خشت و آینه شروع میکنیم. خلاصه داستان فیلم جوری که فیلم با یه صحنه توی شب شروع میشه که یه راننده تاکسی به اسم هاشم یک خانومی رو سوار میکنه. وقتی خانوم به مقصد میرسونه خانوم پیاده میشه میره، از عقب صدای یک بچه رو میشنوه، میفهمه که خانوم بچهش جا گذاشته، پیاده میشه بره به خانوم پیدا کنه، میره جایی و خانوم رو پیدا نمیکنه و داستان نگه داشتن این بچه توسط هاشم و دوست دختر هاشم که خانومی هست به اسم تاجی هست در مجموع داستان و اینکه اتفاقاتی که بین اینها میفته و اتفاقاتی که بین هاشم و یک سری از آدمای دیگه میفته کلیت داستان رو تشکیل میده. این یه خلاصه از فیلم بود و اول یه سری از اطلاعات و حواشی فیلم رو میگیم. فیلم بین فروردین 42 تا تیر 43 ساخته شده و 22 دی 1344 به مدت 3 هفته اکران شده. نکته جالب هزینه ساخت فیلم بوده که 1,200,000 تومان بوده که اون موقع عدد خیلی زیادی بوده و این هم بیشترش به خاطر اون ابزارهایی بوده که جدید بوده استفاده، یعنی یک بخش عظیمش برای اونها بوده.
حتی ابزار که قسمت مهمش دوربین میچل دیگه، فقط دوربین
آره.
کلی گرونه که اولین فیلمی که سر صحنه صدا برداری هم میکنه، صدا آره. صحنه برمیداره دوبله نیست
دقیقاً. و گلستان این فیلمو توی سینمایی که فیلم فارسی توشون اکران میشده اکران نمیکنه. حالا این دو تا جنبه داره، یکی اینکه احتمالاً اون آدم ها راغب نبودن که همچی فیلمی رو توی سینماشو اکران کنن، یا یکی اینکه واقعا خود گلستان نخواسته. بر همین دو تا سینما به اسمای رادیو سیتی و ماجستیک رو کرایه میکنه اونجا اکران میکنه. و یه نکته که همینجا به وجود میاد که خیلی نکته مهمی، نکته این این بوده که گلستان تهیه کننده فیلم بوده و همه کاره فیلم، یعنی حتی پخشش رو هم خودش بر عهده میگیره. این یکی از عواملیه که باعث میشده که گلستان سینمای متفاوتی ارائه کنه به نظر من، یعنی دستش باز بوده از همه جهت.
درسته. اینجا من اگر یه نکته بخوام شروع کنم، همینجا هستش که کلا گلستان رو یه کارگردان مؤلف میدونن، یعنی با توجه به نظریه سینمای مؤلف دقیقاً تعریف کارگردان مؤلف خود گلستان میشه.
آره دقیقاً.
این تعریفم یعنی که آدمی که کاملا مستقل فیلم خودش رو میسازه، یعنی داستان از خودشه، کارگردانی از خودشه، تهیه کننده خودشه، حتی گلستان برای نمایش فیلمش هم میره چند تا سینما کرایه میکنه و نشون میده. از صفر تا صد فیلم کامل تحت کنترل خودشه.
دقیقاً. یه دلیل مؤلف بودنش همین استقلال عمل داشتنشه، که مثلا یه نکته هم هست که مثلا توی اون سال سه تا کارگردان بودن که مثلا روشن فکر بودن و به جز گلستان تو همون سال فیلم ساخته بودن، که مثلا یکیشون احمد شاملو بوده و سیامک یاسمی که فیلم معروف جغارون ساخته، ولی حتی این سه نفر هم نتونستن که از چارچوبای فیلم فارسی خودشونو خارج کنن، که دقیقاً یک دلیلش همین بوده که گلستان با توجه به آزادی عملی که داشته میتونست خودش هر فیلمی که دلش بخواد رو بسازه و ارائه بده. و با اکران این فیلم هم هست که کلا سینمای روشنفکری موجودیت پیدا میکنه و به عنوان یک جایگزین یا یک چیزی در مقابل فیلم فارسی توی ایران مطرح میشه. نامگذار فیلم فارسی هم نکته جالبی هست که آقای کاووسی این فیلم، این اسم رو روی یکی از فیلم‌های که الان بهش میگن سینمای بدنه یا هر چیز سینما تجاری اینا گذاشته بوده به اسم فیلم فارسی، که از عبارت فیلم فقسی فرانسوی اومده بوده که فقسی اونجا به معنای یه چیز تو پر بوده، که هم یه تعنی داشته هم شبیه فیلم فارسی بوده، برای همین از این عبارت استفاده کرده بوده. همونطور که گفتم فیلم خشت و آینه با گنج قارون همزمان اکران شده بودن، که این یک تقابل بین سینمای روشنفکری و سینمای فیلم فارسی بوده، تقابلی که احتمالاً تا روزی که سینما وجود داشته باشه تقابل هم بین این دو قشر از فیلم، فیلمایی که برای فروختن ساخته میشن و فیلمهایی که برای بیننده خاص، یعنی فیلم‌های روشنفکری. حتی فیلم روشنفکری هم لفظ درستی نیست، خدای من گلستان
خودم
واژه روشنفکری دوست ندارم، ولی من واقعا نمیدونم چی بگم به اینجور فیلم‌ها. هم داستان فیلم اجرا وارد می شود و بر اساس گم شدن صدا بردار فیلم خشت و آینه ساخته، که اصلا حقیقت نداره دیگه. یعنی صدا بردار این فیلم یه آقای به اسم محمود هنگوال این کار صدای این فیلم انجام میده، ولی اونجا اصلا اسم شخصیت کیوان حداده، یعنی یک جورهایی از یک حربه استفاده کرده که فیلمو جذاب کنه و از این فیلم استفاده کرده. ولی یه بخشی که از این فیلم توی فیلم مانی حقیقی نشون میده چقدر کیفیت خوبی داره سعید.
اولا که قبل از همه من در باره کیفیت بگم، ما یه کیفیتی برای خشت و آینه موجوده کلا تو اینترنت که خیلی خیلی کیفیت بدیه. این ظاهرا خشت و آینه رو یکی رو VHS دادین بعدش دیجیتالایزش کردن، این اون نسخه VHSه. خیلی هم خوب نیست اینجوری بگم که راغب نمیشین بریم فیلمو ببینین. آیا امیدوارم یک نسخه ای رو درست کردن برای جشنواره ونیز، مثل اینکه اون خیلی نسخه خوبیه.
کلا نسخه زیاد درست کردن در مورد این فیلم. مثلا من خودم الان بهت بگم، من حتی خودم نسخه ترمیم شده رو تو یوتیوب پیدا کردم، ولی مشکل اینجاست که نسخه ترمیم شده با کیفیت 144 روی یوتیوب آپلود شده و اصلا کیفیت خوبی نداره، ولی کیفیت صداییش باز بهتره و زمانش هم مثلا حدود 10 دقیقه کمتره. ولی نسخه اصلی که از فیلم وجود داره توی فیلمخانه ملی ایرانه، زمانش 131 دقیقه است، یعنی زمانی که ما دیدیم 2 ساعت و 3 دقیقه بود این که ما دیدیم، میشه 123 دقیقه، ولی زمانی که اینجا 131 دقیقه است. خود گلستان هم میگه یه جایی از فیلم سانسور شده.
کجاش؟
یه صحنه‌ای هستش که میگه اینا دارن همون صحنه‌ای که بچه‌ها رو برداشتن دارن تو خیابون راه میرن و اینا، اونجا میگه ما کلی زحمت کشیدیم زمین رو خیس کردیم اینا، ولی اصلا اونها توی یکی از چیزا نیستن، توی یه سری از این صحنه‌ها نیستن. و نکته اینجاست که یعنی این بحث خیلی مهمه، خیلی دوست دارم در مورد صحبت کنم. مثلا فیلمخانه ملی ایران یه سری از فیلما رو روشه ترمیم کرده، بعد این فیلما چرا خب بیرون نمیاد؟ یعنی واسه کی ترمیم میکنن اونجا باشه که یه عده‌ای ببینن؟ من مشکل دارم واقعا با این قضیه. مثلا شما خودت یادت گرفتی فیلم باد سوار رو دیدی و هیچ وقت دیگه اکران نشد.
دقیقاً.
یا تو همون فیلم جشنواره جهانی هست فیلم گاو ترمیم شده پخش شده هیچ وقت چیز نشد.
می‌خواستن یه اچ دی گاو نشون ندن، ولی خب
آره خیلی از فیلم‌ها. ولی نمی‌دونم چرا مشکل چیه که بیرون نمیاد، یعنی چرا نباید بیرون بیاد؟
نمی‌دونم، گذاشتن هوا بخوره دیگه، بر ما نیست لابد دیگه، برای خودشون.
دقیقاً همینه، دقیقاً همینه. یعنی و حالا نمیدونم که خشوینه اصلا میشه بیرون داد یا نه، چون فیلم یه سری از مشکلات داره که با سانسور بشه اونا، نمیدونم اصلا میشه این کارو کرد.
آره حالا دو حالته، یا یه حالت که از داخل ایران بیرون نمیدونم کاش آقای گلستان خودش هم خودش حداقل نسخه خوبش رو میداد بیرون.
آره، من یک دو تا نکته دیگه بگم و بریم سراغ بحثای فیلم. یکی اینکه داستان آگهی فیلم بوده که صاحب روزنامه، صاحب وقت روزنامه کیهان میاد به گلستان میگه که واسه فیلم آره مصباح زاده میاد میگه تو نمیخوای واسه فیلم چیز بذاری تبلیغ کنی اون. گلستان میگه فکر نکردم بهش، میگه بیا توی چیز من تبلیغ کن رایگان، تو هر قحطی خاصی انجامش بده. که بعد دوباره بعدش روزنامه اطلاعات بهش میگه که بیا، بعد میگه من به اونا پول ندم، میگه به ما هم پول نده. ولی چیز جالبش اون نوشته توی آگهی فیلمی که خیلی مهمه، یعنی خیلی چیزه، میگه فیلمی که شاید شما را برنجاند و حتی وادارتان کند از سالن سینما بیرون بروید، اما حتما وادارتان میکند که فکر کنید. این خیلی نکته مهمیه. و حالا تو در مورد نوآوری ها گفتیم، من این قسمت پایانی رو بگم و بریم سراغ بحث فیلمی که گلستان یه جوری سردمدار نوآوری و اولین ها توی سینما ایران بوده. همونطور که گفتی اولین فیلم برداری زیر آب انجام داده، اولین احتمالاً اولین فیلمساز مؤلف ایرانیه با توجه به المان‌هایی که یک فیلمساز مؤلف داره و با توجه به فراغ بالی که خودش داشت.
آره خب خودش بوده. دهه 40 داره می‌سازه. یعنی اصلا قبلش هم اونقدری نداشتیم که.
آره یکی دو تا کارگردان دیگه بودن ولی گلستان واقعا شاخص بوده بینشون. اولین صدا برداری همزمان سر صحنه که توی یک فیلم داستانی ایرانی صورت میگیره که با همون توکیو دوربین میچله. اولین کرین که توی ایران ساخته شده رو ابراهیم گلستان ساخته. این وسیله که دوربین روش متحرک میشه رو ابراهیم گلستان ساخته. توی خود استودیو گلستان ساخته که در مورد نقشش توی سینما ایران حالا جلوتر حرف بزنیم. و در نهایت اولین فیلمی که به روش اسکوپ فیلم برداری شده هم همین فیلم خشت و آینه است. اسکوپ هم همین فیلم برداری است که برای پرده عریض و بالا پایین فیلم سیاه میشه.
خشت آینه حادثه. حادثه بسیار مهمی بود. مهم نبود که منقدین ایرانی در اون زمان اون رو نپذیرفتن. منقدین جهان بزرگترینشون از اون تجلیل کردن. در چندین فستیوال دنیا به نمایش درآمد. اولین فیلم بلند فارسی بود که در فستیوال‌های بین‌المللی تقدیر شد، جایزه گرفت و بنابراین اسم تازه‌ای اومد. توجه داشته باشید که این زمان مصادف بود با زمانی که سینما ایتالیا داشت اوج می‌گرفت و این فیلم که تو همون ژانر واقعیت‌گرایی هست و قصه‌های که اوجش میشه نگاهی که کیارستمی بعدها پیدا کرد و خود کیارستمی معتقد بود که در ادامه گلستان هست و یک اوج بزرگترش میشه اصغر فرهادی. این شروعش از قصه‌ای هست.
حالا در جامعه یکم در مورد فرم و ساختار خشت آینه صحبت کنیم. اولا اینکه نکته ای که در مورد فرم فیلم آنچنان نمیشه صحبت کنه که اصلا، یکی اینکه واقعا کیفیتی که ما دیدیم واقعا کیفیت بدی بود توی بعضی از صحنه ها. یعنی شب که میشد اصولا دیگه چیزی دیده نمیشد که مثلا بشه خیلی صحبت کرد، ولی حالا میشه صحبت کنه که اصلا. ولی برای من به شخص در مجموع چه کلن گلستان و هم این فیلم، فیلم برداری، قاب بندی، حرکات دوربین توی فیلمش خیلی جالبه. یعنی حرکات دوربین حرکاتی که خیلی حرکات نوعی هست، گفتم توی خرمن و بذر هم خیلی حرکات نوعی هست. یعنی نمیدونم که این ایده از جایی گرفته شده یا اینکه نه واقعا خلاقیت خودش بوده که اینقدر تونسته خوب فیلم بگه. مثلا اگه یادتون صحنه هستش که میره توی خرابه و یه خانومی هست آره. توی خرابه اون خیلی خیلی خوبه. یعنی من واقعا حتی میتونم بگم ترسیدم از اون صحنه.
اون صحنه‌ای که اپله ها داره میره بالا از بغل میگیره و اینا خیلی صحنه‌ای عجیب غریبیه، مثل خواب و مثل کابوس و ایناست.
دقیقاً حالا یکم نمیشه که شبیه محاکمه کافکاس اون صحنه‌هاش کلا و اینا. ولی فیلمبرداریش خیلی فیلمبرداری درخشانیه. آره این در مورد فیلمبرداری من میتونم بگم. حالا تو انگ
در مورد فیلمبرداری یه مثال دیگه که تو ذهن منم هستش، اون صحنه آخرشه که تاجی به دیوار آسایشگاه تکه داده، بعد یه راه روی دوربین دور میشه و دور میشه.
آره دقیقاً دوربین تراولینگ میکنه عقب. دقیقاً اون خیلی صحنه خوبیه که اتفاقا میگن مثلا تو هم نسخه ترمیم شده فیلمخانه ملی، اون قسمتی که هم تعلیقش بیشتره، یعنی آخر یک مکسی هم میکنه کاملا وای میسته و خیلی اون صحنه هم دقیقاً صحنه خوبیه دیگه.
درسته آره، ولی خب کلا چند تا صحنه شاخص داره فیلم که حالا میشه صحنه به صحنه صحبت کردش که خیلی بحثای جالبی میشه توش کرد. یکیش از صحنه هم صحنه اولشه که خودت هم بهش اشاره کردی که جالب بودش.
حالا یکم در مورد بازیگرا صحبت کنیم تا از اینها به فرم ها بپردازیم. دو تا بازیگر خیلی شاخص سینمای ایران هستن که برای اولین بار توی این فیلم بازی کردن، جمشید مشایخی و پرویز فنی‌زاده. این که چجوری مشایخی رو انتخاب کرده، اینه که مشایخی داشته توی یک تئاتری از حمید سمندریان نقش یک افسر ژاندارم بازی می‌کرده، تئاتر به اسم مرده‌های بی کفن و دف. گلستان با فروغ میره می‌بینه و اینا، انتخابش می‌کنه برای خشت و آینه که توی همین اینجا هم همچین نقشی بازی می‌کنه. مشایخی، حالا من دقیقاً جمله خودش رو می‌خوام چون چیز جالبی میگه در مورد گلستان، میگه من ابراهیم گلستان اولین استاد به عنوان کسی که بازیگری در سینما رو به من آموخت می‌دادن و از حرفایی که می‌زد خیلی لذت می‌بردم و آدم لذت می‌برد که یک ایرانی در سال 42 این گونه روی کارش مسلط بوده است. یک چیز یادم است که آقای گلستان به ما گفت و بعدها هم هیچ وقت ندیدم در فیلم‌های دیگر رایت شوند. اینکه توپق بزن، مگه در زندگی معمولی توپق نمی‌زنی؟ من همون زمان فهمیدم توپق زدن یعنی که دیالوگ رو مال خود کنی و راحت بگویی. که حالا اون سکانسی که توی ژاندارمری هستن و اینا خیلی سکانس خوبیه. یعنی یک دیالوگ نویسه خیلی درخشان داره که هی قاطی میشه کی با داره با کی صحبت میکنه.
سکانس اولش آره. خوب چیز خوب بازی نکرده ولی کشاورز.
نه من به نظرم خوب بوده که چرا، خیلی خوب این دیالوگو با طرف برقرار میکرد. مثلا اون لحظه هایی که مثلا این رو داشت با هاشم صحبت میکرد، بعد یهو خوشو مینداخت مثلا نه آقا مثلا چرا فلان کارو کنیم. به نظرم خوب بود. نه
یه ذره خیلی اگزاجره بود اون فضا به نظرم.
آره اگزاجره که اگزاجره تقریبا همشون یک مقداری دارن اصلا.
آره ببین یه مقدارش آره درسته، حالا اینو آدم کلا حس میکنه.
آره بازیگر بعدی که پرویز فنی‌زاده بود که یه نقش کوتاهی توی کافه بازی میکنه،
نقش یه روشنفکر الکی پلکیه.
آفرین دقیقاً
قهوه میخوره و چرت و پرت میگه، قشنگ چرت و پرت. من مطمئنم از جلال آل احمد الهام گرفته.
باید چقدر چرت و پرت قشنگی نوشته براش.
آره
خیلی چرت و پرت درخشانی نوشته براش. دقیقا
شرافت کار از دست ندیم. حقیقت چیه؟ پیش با افتاده نیست. بذاری قشنگ خیال کن. حقیقت خیال خیلی بیشتر. گذشته از این حرف آدم درست مثل چاس. حرف بزنی چه آواز کردی بیافتی توش. حرف راست زدی تا افتادی. در مدن از شای سیخه که خیلی مشکلی، بعض وقتا غیر ممکنه. اما چای جج حرف درو افتادی توش؟ کمتر افتادی، زودتر میتونی بیرون بیاری. همیشه میتونی بیرون بیاری. به این جدول نگاه کنیم.
برو بابا این جدوله تا اش پسته بخور.
و اینکه پرویز فنی‌زاده هم که بعدها توی دایجا ناپلو بازی کنه، من خیلی دوست دارم یه قسمت دارم پرویز فنی‌زاده بریم. ولی به نظرم بهترین بازیگرش توی اون قسمت کافه جلال مقدم بود، همون آقایی که نشسته یه حالت مستی داره و داره پشت سر هم دیالوگا رو میگه. که حالا خود گلستان میگه که مقدم یک ادعایی هم داشته که مثلا من فیلمنامه خشت آینه نوشتم، که گلستان میگه چرت و پرت و اینا.
یه چیز در مورد یه نکته در فیلمنامه‌اش، ظاهرا فیلمنامه اینجوری نبوده که خیلی شسته رفته قبلش آماده باشه. یه داستان کلی رو گلستان میدونسته تو ذهنش، یعنی قراره اینجوری ساخته باشه. یعنی فیلمنامه ظاهرا سر صحنه نوشته میشدن،
یه دو سه روز قبل نوشته میشد اونجوری که خودش میگفت. مثلا مهران مدیری دیگه،
سر این به دقیقاً به مهران مدیری رو مسخره کردیم ولی اینجا تعریف کنیم همون کارو.
آخه مهران مدیری نویسنده نیست، گلستان نویسنده است، یعنی پتانسیل آدم ها هم آره خلاصه. بعد من در مورد جلال مقدم این نکته میخوام بگم که اونجایی که دیالوگ رو تون تون میگه، برای من باز من میخوام بگم که یک کارگردان دیگه از همچین صحنه استفاده کرده. به نظر من اون قسمتی که بهمن مفید توی فیلم قیصر داره دیالوگ ها رو پشت سر هم میگه، آره ما بودیم و اینا، که چه میدونم 95% ایرانی ها داوستمش ساخته، به نظر من از این صحنه گرفته شده. یعنی ایدش باز هم میگم نمیدونم میگم قطعی، ولی حداقل اینکه پس ذهن کیمیایی بوده و خیلی شباهت هم داره. یعنی حتی من اینو خیلی بیشتر از اون دوست داشتم. این خیلی روون داره یک مونولوگ خیلی طولانی رو میگه و اون هم خیلی شباهت دارن با هم. من میگم بازم قطعا تأثیر گلستان توی دیالوگ نویسی حداقل اون بخش از فیلم قیصر رو من به شخصه درک کردم با دیدن این فیلم.
پاشه برو کلانتری و دست کم باید خبر بدی.
بری خبر بدی؟
آره جونه.
بری کلانتری خبر بدی؟
آره عزیز.
بری خبر بدی؟ تو خواهی کلانتری خبر بدی؟ کلانتری خبر بدی؟ اینا خیرخواهتن لابد دیگه.
خب آره دیگه.
مرد میفهمی چی میگی؟ انسون نباید یه جایی پا بذاره که نمیدونه کجاست. بری کلانتری. شو چه میدونی زنک که با اون بیسابر کرد؟ شو الان تو کلانتری نشستی منتظر این آقا بشه. اسمش با چی؟
باشم آقا.
آره جونم باشم آقا. منتظری که تو بری تو در تله رو دنگ بندست.
یعنی که چی؟
بله دیگه حرف همه. یعنی که چی؟ یعنی که این که اون زنک کلک زده. باشم خواهم میری؟ زن بلا میشه جیق یالا به دادم برسی. همینه خودش بگیری بشه.
نه نه برای چی آخه؟
آره جونم اینسون باید فکر بکنه. زنی که اومد سوار تاکسی شد.
همین همین
بچه جو گذار کلک داره عزیز من. گفت اسم چی؟
هاشم آقا.
یقین داشته باش زنک داری با هم بود. وقتی رفتی کلانتری بلا میشه میگی چه نبرس این بی انصاف این لامصب این فلان فلان برد من یه جای دوست هرچی داز فریاد زدم التماس کرد فایده نکرد کیف هم دوست علنگو میکشید سینی بندم کشید گردن بندم کشید پول هم برد
آره فتم رو دزدید
رو ناموسم لکه ننگ گذاشت از اون بلاغت انداختم سر ترس نداشت گفت نفس میشه میکشم بلاغت تو سرم
احارم
این خون خوار بلا این ظالمی بینم این بی انصاف بچه من هم من دوزیده آخ بچه من آخ عزیز من خب شد دیگه بلا شد بفرما برو کانتری خبر بده
راست میگه هاشم آقا شاید زنک بامبول زده
محتم جا پسته بخور
دو تا بازیگر اصلی داره فیلم که زکریا هاشمی است در نقش هاشم و تاجی که تاجی خیلی بازیگر خوبی بود یعنی قشنگ رال بازی میکرد خیلی هم مثل که بازیگر نبود خود گلستان هم میگه که من از همه بازیگرها راحت‌تر با تاجی با چیز میکردم که این تاجی یه نکته داره که برای فیلم یک فیلم قبل‌تر داستانی گلستان به نام چرا دریا طوفانی شد انتخاب شده
یکی از حسرت‌های من دقیقاً اینه که اون چرا اون فیلم ساخته نشده فیلم بر اساس قرارداد یک فیلم بر اساس داستان به همین نام چرا دریا طوفانی شده چوبک بسازم و اون داستانی که داستانی مورد علاقه منه فوق‌العاده است اون داستان بود یه فضا سازی عجیب غریب خوبی داره چند نفر تو بیابونن راننده کامیون اینا چیز شدن گیر کردن و اینا تو طوفان و اینا که داستان درجه یکه خیلی داستان قشنگیه واقعا خیلی دوستش دارم ولی حیف ساخته نشده دلیلش همین بوده که ظاهرا یکی از بازیگرا هروئینی بوده و بقیه هم داشته هروئینی می‌کرده تو یه ماه فیلم برداری کردن دو نفر دیگه هم همرو هروئینی کرده و کارسن ادامه نداره
مثل که فروخ داشته هروئینی می‌شده جدی ها مثل که فروخ داشته هروئینی می‌شده بعد کشیده کنار بعد فروخ فرستاده بره خانه سیاه هست و بسازه با یه عده دیگه آ یه نکته نمنده خانه سیاه هست یادم رفت اینو خیلی خنده‌دار بود که میگه که جلال آل احمد گفته که من رفتم
بعد چیکار کرده مصاحبه کرده گفته که من رفتم با فروغ فرازاد در چیز جزا بکنه لوکیشن پیدا بکنم بعدم فقط اسم لوکیشن شهیده شما که میره توی یه خونه ای حالا بزرگ یه کوچیک این جای جزا میاست
دیگه
چه لوکیشن هستم
ولی زکریا هاشمی هم که بازیگر هاشم هست توی گفتگوی با حامد صرافزاده که پادکست سینمای ابدیت و یک روز رو داره که توصیه میکنم بشنوید حتما یه توضیحاتی داده که اینجوری که خودش میگه من اینم باز هیچ چیزی ندارم خودش میگه گلستان وظیفه این که از بازیگر بخوام نقششون رو حفظ کنم به من سپرده بود چون من دستیارش بودم
خود زکریا هاشمی هم یه فیلم داره توتی ولی نیست که خیلی فیلم فارسیه من ندیدم
در مورد زکریا هاشمی تحقیق زیادی نکردم ها حالا یکم بیا در مورد فرم فیلم تو صحبت کن برامو
ببین من کلن حسم نسبت به فیلم به صورت کلی اینه که این فیلم ببین همین الان هم اگر نگاهش کنید کاملا اصلا میفهمید که چقدر فیلم مثلا خوبیه مثلا چقدر خوب ساخته شده چقدر رو همه چیزش فکر شده جزئیاتش فکر شده اصلا خیلی سطح بالاست فیلم حتی با استانداردهای الان یعنی حتی با استانداردهای الان اگر نگاه.
دقیقاً نکته همینه. یه جایی آدم میمونه که با چه استانداردی من اینو قیاس کنم.
بعد دقیقاً بعد حالا واسه به این فکر میکنی که این فیلم سال 40 ساخته شده، واقعاً خیلی 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 سورپرایز کننده است.
مثلا تو اون سن قسمت طولانی فیلم که توی خونه انو به یادت بیار. ببین دو تا زن و مردن توی خونه ان که میخوان اول بچه‌ها رو بشورن و بعد با هم میخوابن و اینا. بعد قشنگ اونجا تو میتونی قدرت همه چیزو ببینی، قدرت فیلمنامه، قدرت کارگردان، بازی بازیگرا، یعنی
فضا
همه چی انقدر خوب پوش میره. فضا دقیقاً یعنی تو، یعنی مثلا تو میگی تو واسه یکی تعریف کنی که آقا مثلا من 20 دقیقه نشستم بازی دو تا زن و مرد رو توی یک خونه، توی یک اتاق 12 متری دیدم، خب اون آدم قطعا فکر می‌کنه خسته کننده است دیگه، مثلا تازه فیلمی که سال 40 بوده، ولی واقعا از یک اتاق 12 متری 20 دقیقه فیلم درآوردی که درخشانه، قشنگ درخشان اون قسمت توی فیلم. بازی بازیگر مثلا خانم تاجی قشنگ اونجا اوج میگیره. سر چیزا هم خوبه، این صحنه‌های خوابیدن ها رو خوب نشون میده. حالا توی چیز باز میگم چی جوریه تو اسرار گنج درجی، ولی اینجا اینجوریه که اون دو تا میخوام اینجا زوم میکنه رو اون چیزه،
چراغه
آره. بچه آقا اصلا دیالوگ نویسیش حرف نداره خدا وکیلی، یعنی خاص خودشه قشنگ.
نه فوق العاده است، دیالوگ حتا یه وزنی دارن.
دقیقاً.
بعد میگم این ما هی داریم مثال های مختلف تو صحنه های مختلف مثلا میزنیم، میگیم این صحنه فلان، ولی این مجموعه، یعنی شو میگه یه مجموعه خلاقانه از چیزهای مختلف. یا مثلا یه چیز دیگه درباره اون صحنه آخر که توی بازار هستن، بازار مسگرها.
آها.
که اونجا مثلا برای اینکه اگه دوربین میوردن خیلی شلوغ پلوغ میشد دیگه، بازار دیگه. بعد واسه اینکه خیلی توجه مردم جلب نشه، همه چیز طبیعی باشه، اون دوربین رو می‌ذارن توی لوله، مثلا توی یکی مثلا اینکه تو مثلا یه کیف دستی. خب اینو از تو لوله فیلم برداری می‌کنه، یعنی کسی پشت دوربین نیستش. خب برای اجرای اینا مثلا چقدر تمرین کردن تو استودیوشون که چجوری راه بریم، چجوری این کیفه رو من دستم بگیرم که مثلا همچنان تو رو برداره، خوب برداره و از این حرفا. خیلی کار سختیه این، یعنی به صورت حتی دوربین مخفی برداشته شده، یعنی اون مردم مثلا به جز اون بازیگرا آدمی حتی مثلا نمی‌دونن اون صحنه داره فیلم برداری میشه، کاملا طبیعی رئالیسم خیلی عجیب غریبی اون صحنه داره.
اصلا بعضی کاراش خیلی عجیب غریبه واقعا. دقیقاً مثلا اون صحنه هستش که هاشم میره پشت مغازه میسه تلویزیون نگاه میکنه، خب
آره.
اون تصویر رو فیلم برداری کرده و واقعا تصویر توی تلویزیون رو پخش شده، یعنی داده صدا سیما واسه پخش کرده و این فیلم برداری کرده و خیلی عجیبه، یعنی یه چیزای عجیب غریبی اصلا الان نمیگنجه. مثلا بگو یه چیز شبکه 3 مثلا یه فیلم پخش کنه ویژه اینکه یه فیلم دیگه میخواد چیز شه، خیلی چیز عجیبیه،
فوق العاده است. یعنی یه سری چیزای خلاقانه عجیب غریبی داره مثلا. برای بعد همه اینا ببینید، اگه امروز اجرا میشه، اگه امروز یکی این کارو بکنه، کار خلاقانه و خیلی قابل تحسین میشه. حالا باز فرض کنید دوباره فیلم برای 55 سال پیشه،
بس همینه که به نظر من همچین فیلم اگه الان هم ساخته بشه، خب دقیقاً همین فیلمو، یعنی دقیقاً همین فیلم الان ساخته بشه، من ذره‌ای شک نمی‌کنم. یعنی اصلا همه چی امروزیه. حالا جلوتر که بریم به محتوا برسیم قشنگ میشه گفت که چه المان‌های امروزی توش وجود داره، ولی اصلا همه چی امروزیه. یعنی بعد آدم دغدغه‌مندی قشنگ مثلا قسمتی هستش که همین توی بازار رد میشه و یک گوشه عکس امام خمینی رو گذاشته و این سال 42 این اتفاق، یعنی تازه این نهضت امام خمینی داره شروع میشه.
این همه سال پیش از انقلاب اون عکس خمینی انگار یه تونل زمان تو خشت و آینه که ازش آدم سفر میکنه میره به آینده. این چطور از کجا اومد؟
برای خدا میفهمی من عکس خمینی برداشتم بردم گذاشتم، گفتم که اصلا به من چی گفتم؟ گفتم این عکس اینجا باشه. گفت آقا کیه؟ گفتم آقاست. گفت آقا کیه؟ گفتم چطور نمیشناسی؟ ایشون خیلی فلان با اولید اما باش نگاه کن جد منه، هیچ بردی دیگر گفت. گفتم حالا فقط وقتی که مواظب باش، وقتی گفتم این دوتا که از رد میشن ما داریم ازشون فیلم میگیریم، تو این که میدنید کورش و همیونه اینجور میکنم که تو اینجور بکن، حالا هست دیگه همچی که اینا رد میشن و عکس خوبه نمیرسه آتش هم میپره هوا. این را در سال 1341 چند سال؟ 18 سال قبل از اینکه
بله
برای من خوبه انترسون بود، یعنی رفتم دیدمش من
کجا؟ تو ایران؟
آره.
یعنی قبل از 42؟
نه بلافظه بعد همین داستان سال 42 که این اتفاق افتاده بود من رفتم تو یه روزی سلام کردم.
میشناخت شما رو؟
من شناخت، یعنی من که نمیشناخت به اسم، من نمیشناخت بعد جد هم میشناخت، پدر بزرگ هم میشناخت، پدر بزرگ هم آیت الله در جعبل بود دیگه.
بعد چی گفت به شما؟ شما به چی گفتیم بخواهیم؟
گفتم که هیچی باید من آدم روزون برسه برس سرعتب بکنم. گفت شما که باشی؟ خب البته نمیدونستی من که میخواست بودی. گفتم من کسی نیستم، من عموم میشناخت، عموم آیت الله بود، عموم زنده بود.
این چیزی که مثلا امروز هم دقت دارم که خودش یک حرف خیلی خوبی داره که میگه آقا جان من این فیلم‌ها رو مثلا با 5 تا آدم ساختم، تو امروز مثلا یه سریال می‌بینی 1000 نفر توشن، و مثلا می‌بینی این چه آشغالیه تو ساختی. حالا آشغالم نمیگه، بدتر از آشغال میگه، میگه این چیه تو ساختی، مثلا تو 1000 نفر بردی با خودت این مرومر آخرش اینو ساختی. و دقیقاً نکته همینه ها، که این آقا تو سال 43 با 5 نفر آدم یک فیلم می‌سازه که اصلا کاری نداریم که چقدر فیلم خفنه، یک فیلم می‌سازه که از زمانه خودش خیلی جلوتره. و متأسفانه الان توی سینمای الانمون فیلمایی می‌بینیم که مثلا چه بدم این فیلمو مثلا سال چه می‌دونم 30 هم می‌ساختن مثلا ما شک نمی‌کردیم این فیلم ساخته، هیچی نداره. یه سری آدم هستن در و دیوار نگاه می‌کنن، دو تا دیالوگ به هم دیگه میگن تمام میشه میره
ادا به قول خودش ها 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 ها.
دقیق آفرین، دقیق ها 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 ها. دقیقاً نه دیالوگ درستی داره، نه فیلمبرداری درستی، نه ساخت درستی داره.
خب این فرقش هم چیز دیگه، پشت مثلا اون فیلم یه چوچکخانیه، پشت این فیلم خب ابراهیم گلستان یه طرف هنر میفهمه، ادبیات میفهمه، موسیقی میفهمه، زندگی میفهمه. فرق دیگه.
آره یعنی به نظر من نوع فرم ساخت فیلم شگفت انگیزه، قشنگ برای سال 43 فرم ساخت فیلم شگفت انگیزه.
مثلا یکی این چیزای کیفیت های فنی که میگی، اون صحنه دادگاهش هستش، کاتایی که میده اونجا در وا میشه از اوه 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 اوه، فوق العاده است اون صحنه. اون صحنه صحنه مورد علاقه منه. یه جاییه که نمیدونم حالا اگه یاد باشه، اون میخواد استیصال اینو نشون بده که دو دادگاه از این اتاق اون اتاق داره میره به خاطر کارهای بوروکراسی، بعد این رو باز کردن در راه یه سری کاتا میزنه، فوق العاده است، خیلی قشنگه. ببین اصلا چه میدونم تو فیلمای الان مثلا ما هم نگاه کنیم اصلا چقدر این چیزا رعایت نمیشه، بعد هی بعد این تجربه کنیم 55 سال پیش مثلا چقدر این مونتاژ و ادیتش مثلا فوق العاده است این فیلم.
آره باز تو اگه صحبتی در مورد محتوا فرم فیلم داری بگو که بریم سراغ بحث های محتوایی فیلم که نظرم بحث های مهمه.
نه ببین حالا جدا چیزای جدا نیستش، حالا باز میتونیم برگردیم.
آره میتونیم برگردیم. آره ببین فضای فیلم یه فضای تاریکیه، یعنی یه جوری که به ما یه جامعه درهمی رو داره نشون میده که احتمالاً به روزگار اون زمانم خیلی خوب میاد دیگه، همونطور که خودت میگی دیگه، یه عده مردم عادی هستن، یه عده آدم روشنفکر هستن که میرن تو کافه میشینن چرت و پرت میگن و اینا. یه فضای خیلی بحرانی از جامعه نشون میده فیلم، و حتی آدمهای فیلم آدمایی هستن که خیلی چیز میکنن. مثلا همین هاشم یک آدمی مینی، آدمی که قشنگ خوشش سپرده به تقدیر، یعنی میگه که حالا بذار ببینیم فردا چی میشه، حالا ساکت شو ببینیم این چی میگه اینا.
ترسوه.
آره ترسوه، دقیقاً. یه جورایی میدین چه شکلیه، یه جورایی این حسو به من میده که آقا انگار اون بچه نیست که گم شده، این آدمان که گم شدن، این آدمان که از زندگی خودشون یه چیزی از زندگی اصلیشون فاصله گرفتن، یک آدمای دیگه ای شدن، و بچه که پیدا میشه باعث میشه اینا هم پیدا بشن واسه خودشون. یه همچین حسایی به من میده. این آدمای فیلم خیلی آدمای منفعلی ان، دقیقاً از همه آدما هستش دیگه.
این نکته
که میبینی
این برام یکی میگی خیلی نکته جالبیه، من خودم دقت نکردم بهش. این کاملا حرفت درسته، دقیقاً همین که میگی، یعنی واقعا چیزی که طبیعیه بودن اون بچه است، یعنی چیزی که غیر طبیعیه رفتاره اون مردم و آدم است، ولی خب کاملا انگار برعکسه، مثلا بچه یه چیز عجیب غریبیه. بعد یه چیز دیگه این که رابطه تاجی کلا، این رابطه دوست پسر دوست دختریه اینا، که مثلا این چقدر چیزه، مثلا این کار اینا چقدر چیز نوعی بوده، چقدر چیز مثلا روشنفکرانه، یعنی روشنفکرانه که خیلی چیز خاصی بوده اون زمان. بعد اینجور روابط خیلی خیلی نواخر حل شده، مثلا ما الان داریم اینجوری باش دربارش فکر میکنیم. کافی مثلا چه میدونم 20 سال پیش 30 سال پیش اینا رو آدم یادش بیاد، خب خیلی فرق داره. 55 سال پیش یه همچین فیلمی ساخته شده.
آره دیگه، چیزایی هستش توی فیلم که مثلا حتی الان هم که الان یه دست آدم ها بهش نرسیدن، یعنی 50 و چند سال از اون داستان گذشته. مثلا همین که تو اونجا داشتی میگفتی دیگه، مثلا هاشم یک آدم ترسوی فردا بنداز فلانه، ولی تو در مقابلش داری یه زن مستحکم میبینی، زنی که نه 100% مستحکم ولی از هاشم مستحکم تره. یعنی یک جلوه های از این که آره این زنه از هاشم قوی تره. یعنی چیزی که تو سینما اون موقع نبوده، اون موقع زنها ضعیفه صدا میشدن تو سینما، نه اون موقع 10 سال بعد هم ضعیفه صدا میشدن. ولی دقیقا هم که تو میگیه فیلم مدرنه، دقیقا یعنی اللحاظ مفاهیم مدرنه. حالا به خودش میگه مثلا فمینیستیه، میگه نه، ولی دقیقا همچین حالتهایی داره. مثلا تو همین الانش هم توی این ورانبر میبینی این همه داستان پیش میاد که مثلا یک بازیگر یک فلان کسک در مورد زنها متنی رو مینویسه که مثلا چرا مثلا روزنامه زنهای ایرانی قهرمان میشن، مینویسه مثلا مردانه جنگیدی. خب الان ما سال 97 سال 2018 ولی ما توی اون فیلم داریم زنی رو میبینیم که از مرد قوی تره. این یکی از دلایلی که اصلا تو توی فیلم فارسی شاید نبینی همچین چیزی رو، یعنی
درسته این هست. آره و برمه بیشتر اون چیز اون نوع رابطه شونه که همچین رابطه مدرنی این دوتا با هم دارن در جامعه اون روز. خب اینا یک نوع رابطه‌ای دارن که شاید مثلا شاید چه میدونم شاید 5% 10% مثلا جامعه اون روز اصلا بفهمن یه همچین چیزی اصلا برای اونا باشه. یعنی فیلم خیلی هم برای مردم نبوده، یعنی برای یعنی خاصا درکش هم نمی‌کردن از این لحاظ.
اگر که من زنت بودم.
برو بابا
بیا بشین با هم حرف بزنیم.
حرف بزنیم.
امروز میخوای چی کار کنی؟
میخوای چی کار کنم؟ هر کاری که هر روز میخوای.
دیشب مثل هر شب نبود.
از تاریکی میترسی؟
خواستم بگم یه اتاق بگیر بریم با هم بشین.
آره دیگه. بعد مثلا توی فیلم یه سری از چیزا حالا ما درمایش صحبت نکردیم، ولی تک تک شخصیت های فیلم تکمیل کننده شخصیت هاشم هم. مثلا اون زنه که تو شکمش پارچه گذاشته که یه بچه داره به بقیه و آماده بچه دو سه روزه بگیره، میدونی؟ این همون آدم هایی که توی جامعه هیچ تولیدی ندارن. تکمیل کننده شخصیت هاشم هم.
درسته، شخصیتی که خیلی شخصیتی هم وجود نداره، اینقدر این شخصیت ضعیفه و انگار نماینده یه چیز بی‌هویتیه در حد کل جامعه که هیچ هویت مثلا مشخصی وجود نداره، هیچ استقلال رأی وجود نداره. بین دقیقاً باد طرف هر جا هر کی میگه و اون هرچیایی هم که هر کی میگن احتمالاً خودشون از کسای دیگه شنیدن. یعنی این سری بی‌هویتیه مثلا شناور در سطح جامعه هستش.
و در مقابلش چیه؟ در مقابلش حالا ما که توی فیلم نمی‌بینیم، ولی در مقابلش ما داریم زرق و برق یک شهر رو می‌بینیم. زرق و برق یک شهری به اسم تهران. دیدی که ما هم سکانس اول معلومه اصلا میبینی چیزایی که الان تو تهران نمیبینی، تابلوهایی که روشن خاموش داره میشه. حالا کیفیت ما که خیلی بده، من تو اون کیفیت نسبتا خوبه 144 یه قسمت رو رفتنا کردم.
یک چیزی که اینجا دقیقاً رو من یادم افتاد بحث مثلا تناقضای خیلی طنزآمیز و جالبه. مثلا هم اول فیلم که نریشن داره در یک جنگل ترسناک و بیشه‌ای صحبت میکنه در یک شب،
دقیقاً
که توصیفی که میشه فضا خیلی تاریکه، ولی همینجور که داریم این توصیف ها رو میشنویم ما داریم تهران پر زرق و برق و برعکس میبینیم که تضاد این شکل.
این تضاده میدونی چیه دیگه؟ میگه که این آدم هایی که اینجا دازه نمی کنن یه دو آدم هایی که اصلا هیچن، یعنی آدم ها دیگه منفعل شدن، تولید ندارن، خودشون سپردن به دست تقدیر، مثل تاجی منتظر یک اتفاق هن که زندگیشون عوض بشه. در مقابل یعنی یک جور چیز دیگه میگه که حکومت زرق و برق ساخته برای خودش، ولی مردم دیگه مردمی نیستن که چیزاش، یعنی تقابل حکومت و مردم رو داریم میبینیم ما اینجا که اون عکس خمینی دقیقاً یک جورایی به اینها ارجاع میده.
آره حتی اون صحنه ای که توی همون اتاق بستن و کلا داره از همسایه ها میترسه، همسایه ها میفهمن، یه جورایی میزنه به حکومت که فضا خفقانه.
دقیقاً.
و یک چیز طنزآمیز مثلا دیگه یک تضاد طنزآمیز هم پهلوان بودن هاشمه. هاشم مثلا صبح که پا میشه دنبه میزنه که تعلیم پنوز قشنگ دیگه، یعنی آدم شخصیت ضعیف ترسو اونا صبح هم دنبل میزنه که پهلوانی هم داشته باشه. آخر فیلم هم به کل داستانی که تو این فیلم میخواد بگه داستان، حالا به قول خودش حرفی که اون دیالوگی که آخر فیلم تاجی احمدی داره میزنه، میگه من فکر کردم با اومدن بچه ما میتونیم با هم باشیم و با هم زندگی کنیم، ولی تو اونو از من گرفتی، حالا من دیگه اصلا رو تو حساب نمی کنم. من دیگه فهمیدم که باید تنهایی دنبال سرنوشت و خوشحالی خودم باشم، من با تو به نتیجه نمیرسم. این یک بیان تشبیهی به رابطه انسان با اسطوره مسیحی حالا به گفته خود گلستان که چه میدونم خدا مسیح رو میاره، پیامبرش رو میاره، انسان رو خوشحال میکنه، حالا که انسان میخواد بهش دل ببنده و در خوشحالی زندگی کنه و در یک صلحی با خدا باشه، خدا اونو میگیره ازش میبرتش و انسان جمله مثل جمله تاجی میگه که من فکر میکردم ما میتونیم با هم دیگه زندگی کنیم با اومدن این بچه، حالا که تو بچه رو گرفتی از من دیگه فهمیدم باید راه خودم برم و با تو کاری نداشته باشم، مستقل از خودم دنبال خوشحالی باشم. یعنی کل فیلم میخواد اینو بیان کنه، این قربت انسان رو بیان کنه.
بازم فردا؟ همیشه برای احتیاط یه فردا داری؟ آره؟
درست میشه یاده
فردا تو چه فرق داره با امروزه؟ آفتاب که رفت روز تموم میشه، آفتاب که زد یه روز دیگه؟ فردا رو اینطوری حساب میکنی؟ تو چه میدونی فردای تو همین وقت چه نبود؟
خیلی خوب، تو این فردای تو، فردای من، فردای ما فرد صبح، فردای که شد داره
فردا براش مثل چهارشنبه است، برای اونایی که بلیت بخت آزمایی میخرن. منتها برای اونا هفته یه بار چهارشنبه میاد قرعه میکشن، گاهی هم میزنه بعضی ها میبرن، اما چهارشنبه ای تو، قرعه ای تو، بلیت های تو،
بله دیگه گفتم خودم، وقت ما بده.
نه عزیز من، بلیتات بده. چهارشنبه تو هفته هفته بده، اما بلیتای تو بلیتای باز کرده هفته های پیشه.
باجی اینقدر سرکوب نده، قیزت کلی خواهده با تو چشمم نگاه کنی.
ما دیگه نمیتونیم تو چشم هم نگاه کنیم، یادت نره نارو زدی.
با دیگر رو میره بیرونه پیش نمیذاری نارو زدم.
راستشو بخوای حالا دیگه بیرون رفتن با تو نارو زدن به خودم میشه. وقتی دیشب نارو زدی بلم کرد، بلم کرد. وقتی اومدی آب زدی صورتم روشن شدم، انگار همه غم و غصه هم بیرون ریخته بود، پاک شد. خودم گفتم مردت اومد، زندگیت اینجا. انگار که این بچه بچه نبود، ملائکه بود، از آسمون اومده بود، اومده بود واسطه بشه ما به هم برسیم. اما تو که خودت آورده بودیش، از من قاپیدیش، بردی نمیدونم تو کدوم سوراخ ولش کردی. اما نگاهش با من، حالا دیگه من خودم باید برم پیش پیداش کنم.
منم میام با هم میریم. رسیدیم از این طرف، همراه من بیرم.
از شتال همراه بودم بحثمه دیگه. ببین هاشم، بل کنیم دیگه، بحثی کاری فایده نداره. من یه مرتبه چشم باز کردن دیدم تو اون آدمی که من میخوام نیستی دیگه، اصلا شاید هیچ وقت نبودی. من تو خیال خودم نیستی دیگه ساخته بودم، اما حالا دارم میبینم. بل کنیم دیگه، اصلا باید دعوا کنیم یا فوش بدیم بعد اصلا دیگه جدا بشیم.
آخ برای چی اخم جدا بشیم؟
جدا هست
واخ، چقدر حرف میزنی.
خب از سال دیگه حرف نمیزنی.
بریم یکم در مورد نقد ها صحبت کنیم. شما در مورد نقد استاد شاملو صحبت کن برای ما.
ببین کلا بعد اینکه این فیلم در اومده، ظاهرا تو یک مجله، در مجله فردوسی واسش یه نقدی رفتن، کلا همه منتقدا زدن خیلی اینو چیز کردن، در رو داغون کردن، همه چرت و پرت بهش گفتن و گفتن که خیلی بده و خیلی 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 برخورد بدی کردن. قضیهش هم اینه که ببین، نمیدونم واقعا آیا ما مثلا حالا این بر اون بر خوندیم و اینا، بیشتر دربارش خیلی برامون روشنه که فیلم خوبیه، شاید خودمونم اون موقع میدیم چیزی نمیفهمیدیم، ولی واقعا انقدر مثلا این نقد و پرتن، اصلا یه چیز عجیب غریب پرتا، خیلی چیز عجیب غریب پرت. مثلا چه میدونم، مصادم مصاحبه گلستانو میخونه، یعنی یه سری آدم کلن از این دارن میرنجن که گلستان آدم نیستش تقریبا، که قهوه‌ایش نکرده باشه. و یه سری آدم میگن که تو خودت چی کار کردی، مثلا اون بالا نشستی 40 سال بیکار نشستی هیچ کاری نکردی و نمیدونم، فقط داری میگی هر کی هر کاری میکنی میگی بده و این حرفا و اینا، یه سری بحثا اینجوری هستش. ولی خب واقعا حالا من قبول دارم تا حدی که زبانش قدری تنده، بعضی حرفا رو وقتی یه جور تندی میزنه یا یه جوری میزنه اصلا اثرگذاری حرفش هم کمتر میشه. من فکر میکنم که کاش مثلا میشد که یه ذره مراعاته اینو میکرد. ولی خب مثلا یکی از شخصیتایی که خیلی قهرش میکنه شاملوه. خب مثلا تو مثلا نقد شاملو رو خداوکیلی توی اون مجله فردوسی بخون، مثلا ببین بخونی درباره خشت و آینه، مثلا طرف چرت و پرت مثلا مس نوشته دیگه. من واقعا نمیفهمم مثلا خب چی برگردی به این آدم بگی دیگه.
میشه بخونی؟
آره، میگه که خشت و آینه فیلم بسیار کثیف و مبتذلی است و نماد و نمایش محرومیت جنسی ابراهیم گلستان است. عشق یک حمال آبحوزی انسانی تر از عشقی است که در این فیلم ارائه شده است. هماغوشی قوی ترین غریزه هر حیوانی است، اما انسان میآید و این غریزه را تلطیف میکند. به کلا طرف سوزنش گیر کرده، اون صحنه ای که اون تاجی و هاشم میخوابند، بعد هاشم بعدش ولو میشه و اینا، بعد طرف اصلا فکر کرده فیلم درباره عشق این دوتاست. اصلا
آفرین. بعد اصلا میخواد شخصیت هاشم رو نشون بده اونجا.
اصلا این فیلم، این صحنه کلا مثلا چه هم 10 دقیقه یه رو به فیلمه، بعد اصلا کلی اول فیلم، مثلا کلی بعد فیلم، مثلا حرفای دیگه. اصلا این واقعا براش مثلا کنجکاوی هم نشد، اصلا ممکنه فیلم درباره مثلا این چیزی که من فکر میکنم نباشه. اینقدر ببین مثلا واقعا نظرش اینقدر فقیر و تعطیل نسبت به فیلم.
اصلا آخرش یه تیکه‌ای هم به فروغ میندازه که به نظر اصلا کار خیلی غلطه. من خودم خیلی شاملو رو دوست دارم، ولی به نظرم این حرفا اصلا حرفای عجیبیه. حالا بخون ادامهشو، قشنگه، بخون.
مثلا میگه عشقی که من از اون حرف میزنم اصلا ربطی به عشق با مارک گلستانی ندارد، این شاهکار یک مستراح بود. کثیف‌ترین چیزی که من باید سالها تلاش کنم تا اون را از یاد ببرم صحنه‌ای بود که مرد پس از معاشقه بازان در جای خود دراز می‌شود. این صحنه برای من درست بی هیچ کم و کاست یادآور این جانورهایی هست که به مستراح‌های عمومی می‌روند ولی آنقدر ادب و نزاکت ندارند که پیش از خروج دکمه‌های شلوارشان را ببندند. اگر استنباط آقای گلستان از عشق همین است که در خیش آینه ارائه شده بی‌تعارف باید بگوییم حیف از شعرهای فروخ و فرخزاد.
نو کامنت.
خیلی حرف بدیه این.
ببین آدم کمچرش ریزه احتمالاً 4 تا فیلمم ندیده.
نکته اینه که خودش توی اون سال فیلم ساخته.
اصلا 4 تا داستان نخونده. اصلا این در حرف داستان دیگه حرف فیلم نیستش که. خیلی پرته. خیلی پرته واقعا. بعد خب مثلا بعد واقعا درک می‌کنم مثلا گلستان رو که انقدر شکار مثلا از دست اینا. خب یه ذره منتقد نفهمن دیگه. مثلا چه تپرت گفتن.
مثلا نشین. ولی اونایی که به شما انتقاد میکنن میگم اونایی که توی محفل شما راه نداشتن شما هیچ وقت دوستشون نداشتین و کاراشون هم قبول نداشتین.
کیا بودن؟
مثلا آدمایی مثل چه میدونم؟ مثلا اون شاملو و غیره.
من اصلا شاملو قبول ندارم. همین حالا قبول ندارم. بل شما به خاطر نفهمیای خودتون هست که آدمی هست از فکر میکنه خیلی از شما برجسته‌تر است. چه کار کردی؟ اولا که 60 تا سناریو نوشته برای یه سینما
فیلم فارسی
چرا کردی؟ کدومش شما میتونید بیاد بیارید؟ من سه مرتبه این آدم میدم. مرتبه سوم آمد وقتی من استودیو ساخته بودم زنش توی فیلمم بازی میکرد. زن خیلی خوبی هم بود و تمام شعرهای اصلی شام رو این ترجمه میکرد. روح سواد که نداشت که درست. خب کسی که بیاد بگه من رو مطمئن در اردوگاه متفقین حبس کرده بود. آها متفقین 1320 آمدن. تو وقت چند سالت بود؟ اصلا متفقین برش تو رو بگیرن. توی بچه بودی برش تو رو بگیرن. هیچ توضیح هم نده. مردم هم یارو توی بی بی سی چطلاق بزنه به عنوان که شاملو 8 زبون میدونسته. شما یک زبون نمیدونسته فارسی رو نمیدونست درست. چی میگن این آقا دیگه؟ برای آدم چی میگن؟
میگه مثلا نکته اینه که مثلا خود شاملو توی اون بره فیلمنامه‌ای نمیشه برای اینکه پول در بیاره. این فیلمنامه داره، فیلم بازی کرده، حتی یکی از اون فیلمنامه‌های خودش خودش بازی کرده. بعد خودش توی همین سال فیلم ساخته که فیلم فارسی بوده فیلمه. ببین مثلا تو آدم روشنفکری هستی جناب شاملو. میگم من مثلا خوشم میاد ازش چی. ولی واقعا مثلا تو وقتی میاد در مورد این حرف میزنی دقیقاً تو اومدی یک صحنه از فیلمو برداشتی و به اون صحنه میگه آقا فلان چیزه. یعنی چی دقیقا؟ میگه که دو تا فیلم هم
نه ببین حامد، مثلا ببین مثلا من یه فیلم بسازم، خب توش مثلا یه صحنه قتل اتفاق افتاده باشه، مثلا یه شخصیت اول قاتل داره یکی رو میکشه، یه شخصیت اولش اصلا سایکوپاته میره آدما رو میکشه، زنا رو تجاوز میکنه، آدما رو میکشه، بعد تو بیای برای من نقد بنویسی که آقای سعید مثلا تو مریض جنسی هستی، تو سایکوپس هستی، تو مریضی، تو رو باید بندازیم توی زندان، تو برای جامعه خطرناکی، چون تو فیلمات میری آدم رو میکشی. برای من اینقدر مسخره است. به نظرم نمیدونم واقعا چجوری میشه شخصیت تو فیلمو با کارگردان یکی گرفت، یعنی بین اینا هیچ جدایی در قائل نشد دیگه. نمیدونم، چیز بیشتر ندارم که بگم والا.
آره دیگه، یکم مثل به نظر میرسی که مثلا بحث اصلا شخصی بوده و اینا. یه جوری من حس میکنم که مثلا یک حسادتی شاملو شاید سر فروغ ازش داشته توی اون جملاتش اینا برمیومد. حالا بذار دیگه بحث همون یکم طولانی شد، بذار من چند تا نقده چند نفر دیگر رو بخونم و این بحث خشت و آینه رو به پایان برسونم. جاناتان روزرمام که خیلی از فیلم خوشش اومده بوده میگه که خشت و آینه یک شاهکار تمام عیار است که بر تصویر پژمرده و انسان گریز روشنفکران تمرکز میکند. روایت تراژیک آن در 24 ساعت میگذرد و از ریتم پرتحرک در نیمه اول به سمت ریتم آرام در نیمه دوم میره. در ادامه میگه که شخصیت های فرعی گاه و بگاه بر پرده ظاهر میشن و هر کدوم داستان شخصی خودشونو روایت میکنه که این داستان ها تکویی ها مثل داستان های داستایوفسکی میمونند. پرویز دوایی توی مجله فردوسی که اون سال یعنی سال 44 یک نقد مفصلی روی فیلم خشتوهانی رفت و رأی گیری کرده بودن. فیلم رو از فیلم خیلی بعدش اومده بود میگه که خشتوهانی فیلم این مردم نیست، همونطور که گنج قارون نیست، که دلهره نیست، که دزد بانک و فلان و اینا نیست. میگه البته مقایسه این آثار و فیلم آقای گلستان مقایسه درستی نیست، ولی در یک قیاس کلی فیلم خشتوهانی جماعت روشنفکر رو همانقدر نزد تماشاچی عادی فیلم فارسی بدنام میکند که گنج قارون تماشاچی عادی رو نزد روشنفکر رو بدنام میکنه. و میگه فیلم پر از سمبل و اینا و میگه تماشاچی رو گیج میکنه کمی. آره. شمی بهارم تو مجله اندیشه و هنر سال 45 گفته بوده که خشتوهانی فیلم بسیار بدی است با همه عیب‌ها و تظاهرهای هنرمندانه‌ای که اکثرا در فیلم اول یک فیلمساز متوسط به چشم می‌خورد. یک کل نیست، توانایی گفتن حرفش را ندارد. امیر بهاری یک نکته جالبی رو گفت، ولی توی اون سالها پرندگان هیچکاک تقریبا همزمان با خشت و آینه بوده، ولی یکی دو سال زودتر اکران شده بوده اون فیلم. بعد میگه که هیچکاک توی سه تا فیلم قبلی خودش با آهنگساز خیلی خوبی کار کرده بوده، ولی جالبه که پرندگان موسیقی نداشته. بعد تو همین زمان گلستان فیلم خشت و آینه رو می‌سازه که براش آهنگسازی صورت نگیره، تا فقط توی چند تا صحنه رادیو میره. یعنی قیاس بین اینا می‌کنه. و مجید اسلامی هم میگه که خشت و آینه قرار بود یک همشهری کین باشد که به نظرم بود. این پایان نقدها بود و پایان بخش اول صحبت‌های ما در مورد ابراهیم گلستان.
اگر الان دارین اینو میشنوین، یعنی خب یه جوری به پادکست ما دسترسی پیدا کردین، فکر میکنم مثل همه پادکست دیگه هر جایی که پادکست میشه پیدا کرد 9853 رو سرچ بکنین ما رو هم بتونین پیدا کنین.
آیتیونز و گوگل پادکست هستم، اونجا پیدا میشیم. خب این پایان اپیزود دوم ما و پایان بخش اول پرونده ابراهیم گلستان هست. در اپیزود سوم در مورد فیلم اسرار گنج دره جنی صحبت کردیم و پرونده ابراهیم گلستان رو جمع‌بندی کردیم. در آخر مثل همیشه از خدای سینما به خاطر همه نعماتی که به ما داده تشکر میکنم و امیدوارم که ما رو دوست داشته باشید،
چون که ما هم شما رو خیلی دوست داریم.